رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام، من نگارم و اینجا رادیو بهیه. به 54مین قسمت از برنامه ما خوش اومدین. این قسمت گاه پناه، ما پرستاران هستی خیش. با توجه به شرایطی که این روزها درش قرار گرفتیم، تصمیم بر این شد که تغییراتی رو در روند پادکست رادیو بهی ایجاد کنیم که دکتر فرزاد گلی در ابتدای همین قسمت توضیحاتی رو در این مورد بهتون ارائه میدن.
سلام خدمت همه دوستان و همراهان رادیو بهی. توی این چند هفته‌ای که تأخیر شد توی پخش گفتارهای مربوط به فصل باختن، یه دلیلش این بود که یه قدری مباحث ضبط شده تناسبشون رو با شرایط حاد و سختی که امروز درگیرش هستیم از دست داده بود، گرچه موضوع به هر حال موضوع باختنه و این روزها ما در معرض باختهای گوناگون هستیم. با این حال شاید آهنگش و موضوعاتش باز اون تناسب کافی و با نیازهای بهداشت روان این روزهای ما نداشت. برای همین اینطور فکر کردم که شاید بهتر باشه که مباحثی که بهش میپردازیم فاصله های زمانی کوتاه‌تر اینها رو بتونیم منتشر بکنیم. امیدوارم که این امکانات نت و اینها هم یاری بکنه و بتونه اینها به گوش عزیزان برسه و امیدوارم که هرچند اندک بتونه فایده‌ای داشته باشه. برای همین مباحثمون رو روی باختن همچنان و در شرایطی که شرایط بحرانیه، شرایط فاجعه باره و نیازهای سلامت روان ما خیلی حادتر و خیلی واضح‌تر از قبل شاید خودش رو توی این شرایط نشون بده و در این حال این شرایط با همه التهاب و سختی و رنجی که داره به خاطر اینکه انگار مغز رو داغ میکنه و توی اون شرایطی که وادارش میکنه به سازگاری، وادارش میکنه که اون انعطاف پذیری و پلاستیسیتیش رو بیشتر بکنه، وادارش میکنه که مهاجرت های نورونی بیشتر بشه، دندریت سازی ها و سیناپ سازی ها بیشتر بشه که بخواد شبکه های جدید عصبی درست کنه. به همین دلیل یک بزنگاه هایی هم هست در این حال برای رشد ما، چون خطراتی که ما امروز خیلی واضح و روشن میشنویم و میبینیم و حس میکنیم خطراتی که کم و بیش به شکل‌های دیگر در تمام زندگی با ما هست، لبه و مواجهه هایی که ما رو هر بار فرا میخونه به این که دوباره برگردیم، تحمل کنیم، وضع خودمون رو در هستی دوباره بهش نگاه کنیم. اینها به هر حال رویدادهای تازه‌ای نیست، منتها تا بتونیم معمولاً از این مواجهه ها صرف نظر میکنیم، نادیدش میگیریم و سعی میکنیم که به اون جریانی که انس داریم باهاش، آشناییم، اهدافی که از پیش قرار دادیم به اونها بپردازیم و این مواجه شدن با مرگ رو، مواجه شدن با از دست دادن رو، مواجه شدن با فقدان‌های بزرگ رو، با ابهام‌ها و عدم قطعیت‌های بزرگ رو تا بتونیم سعی می‌کنیم ازش دوری کنیم و نبینیم و اگر دیدیم بتونیم فراموش کنیم و واپس برونیم یا به هر حال توجهمون رو بلغزونیم روی موضوعات دیگری، گرچه عصبیت و فشار و انرژی آزاد اونها با ما هست و به شکل‌های گوناگون خودش رو نشون میده. حالا اگه اون جریان عادی زندگیه که مدام ما رو روی اون لبه ها قرار میده و در اون مواجهه های وجودی قرار میده، حالا میتونم بگم دوچار یک جور زندگی حاد شدیم یا دوچار حاق زندگی شدیم و اینکه توی این شرایط کنترلمون از آنچه که پیشتر فکر می‌کردیم داریم هم کمتر شده و ناایمنی از اون چیزی که پیشتر تصورش رو داشتیم طبیعتاً بیشتر شده. پس حالا که مغز داغه و داره تلاش میکنه که راه‌های جدیدی برای سازگاری پیدا کنه، حالا که تن ما داغه و برانگیخته است و در تکاپو برای اینکه یک جوری کنترل از دست رفتش رو برگردونه، خیلی مهمه که در این بزنگاه ها بیراهه های جان رو، بیراهه های زیست انرژیمون رو بتونیم تشخیص بدیم و اجازه ندیم که انرژیمون هدر بره توی اون مسیرها و در عوض انرژیمون رو برگردونیم به سمتی که میتونه ظرفیت های جدیدی برای ما بسازه، رشد بسازه برای ما، پیوند های جدیدی بین من و تن، بین من و خودم، بین من و رابطه های پیرامونم و بالاخره بین من و هستی در اندازه. پس یک باخت بزرگی دادیم و نمیدونیم این باخت ها تا کجا ادامه خواهد داشت، هزینه ای که شده و دست ما مردم هم نبوده، سیریه که از وقایعی توی سطوح دیگر سازمان اتفاق افتاده درش. و حالا ما چه در هر سطحی درگیر این بوده باشیم، درگیر این فرایندها، چه نبوده باشیم، درگیر این سیر این باختها هستیم و در فشارش هستیم و در اون فرایند داغ سندروم سازگاری هستیم و حالا میخواییم ببینیم که اول توی این شرایط چه بر ما میگذره، این واکنش هایی که بدن نشون میده، مغز نشون میده برای سازگاری چیه و بعد ببینیم که چجوری میشه راهبری کرد حتی الامکان اون انرژی برانگیخته رو تا بتونه ما رو آرامتر بکنه، تدبیرهای ما رو به هنگامتر و به جاتر بکنه و چه بسا بتونیم از این میانه سخت که به هر حال داریم هزینه هاش رو میپردازیم بتونیم به رشد و ظرفیت های جدید هم برسیم و چه بسا مدارهای ناسازگارتر روزگارانی که با ما بوده رو بتونیم در این بزنگاه ها که نیاز حیاتی تری بهش داریم اصلاح کنیم و به سامانتر بکنیم و به کارتر بکنیم. قبل از اینکه بخوایم به این نشانگان سازگاری با استرس حاد بهتره بگیم بپردازیم، یه مسئله خیلی خیلی مهم رو بعد اینجا یادآور بشم که علائمی که میگیم رو دنبالش نگردید توی خودتون. این برای وقتیه که اگه یکی از این علائم رو پیدا کردید بدونید کجاست، بدونید باش چی کار کنید. و یه سری از دستورالعمل هم که داریم میگیم اینه که چجوری پیشگیری کنیم، حالا یا تو سطح اولیه وقتی هنوز پیش نیومده یا تو سطح ثانویه وقتی که پیش اومده و حالا میخواین این علائم رو کنترل کنید، تعدیل کنید، قراری بهش بدید. برای همین فکر نکنید که اگه این علائمو ندارید همشو یا هیچ کدومش هم حتی ندارید بعد برید بگردید توی خودتون پیدا بکنید. به هر حال هر کدوم از ما یک ابزارهایی برای مدارا داریم، چه ابزارهای مسئله محورمون، چه هیجان محورمون، چه در حقیقت ابزارهای فراشناختی مدارامون که اینها از ما مراقبت میکنن. منابعی داریم، سرمایه هایی داریم که اینها به هر حال کم و بیش در زمانهای مختلف در ما عمل میکنن. پس ما بنا رو بر این نمیگذاریم که حتما همه این علائم رو دارن. اینها رو میخوایم در نظر داشته باشید و بدونیم اگر بودن باشون چه کار کنیم و چه کنیم که پیشگیری کنیم از اینها. اجازه بدید اول ببینیم که توی این شرایط استرس حاد مانند شرایطی که امروز درش هستیم اون واکنش های استرس حاد یا اکیوت استرس ریسپانس چیاست و چجوری میتونیم مراقبتش بکنیم که دچار استرس های پس از سانحه نشیم و چه بسا برعکس بتونیم به یک رشد پس از سانحه برسیم. بیایم با هم نگاه بکنیم که در این شرایط در تن ما چه تغییرات اتفاق میفته، چه تغییرات هیجانی و شناختی در ما ایجاد میشه و چه تغییرات رفتاری به تبع آنچه که در تن و شناخت و هیجان رخ میده برای ما پدیدار میشه. همه ما کم و بیش میدونیم اینها رو، فقط داریم مفهوم سازی یه مقدار روشن‌تر میکنیم، وگرنه همه ما میدونیم که تن ما تحریک پذیرتر میشه وقتی که توی واکنش استرس حاده، به این دلیل که اون سیستم بقا فعال میشه، اون در حقیقت سیستم خلفی واگ فعالتر میشه و ما اون واکنش های جنگ و گریز و میخکوب شدن خیلی فعالتر ما در ما در نتیجه قلب ما تندتر میزنه، نفس هامون تندتر میشه، چون مثل کسی هستیم که این داره در جا فرار میکنه یا در جا مبارزه میکنه، پا روی گاز هست اما کلاج رو هم در این حال گرفتیم. و البته خب طبیعیه که گاهی هم این کلاج برداشته میشه و یک کنش نمایی ها و اکتینگ آوت هایی هم ممکنه بکنیم توی این شرایط. ممکنه که یک لرزش و تعریقی در تمام بدن باشه، طبیعتاً فشار خون یک کمی میاد بالا، اینا هم همه تغییراتیه که به تبع اون آماده باشی که زده شده توی سیستم در ما اتفاق میفته. در اون طرف ماجرا وقتی که انرژی حیاتی ما داره اینطور صرف میشه توی تحریک پذیری کور، توی واکنش کوری که نه از چیزی عملا در اکثر مواقع داریم دور میشیم، نه چیزی رو داریم از خودمون میرونیم، نداریم تغییری در محیطمون ایجاد میکنیم، قد بدن ما همینطور در جا داره انرژی مصرف میکنه، طبیعیه که خستگی و انرژی پایین، حالت خوابالودگی اینها هست، میل جنسی معمولا کمتر میشه و همه اینها باعث میشه که این انرژی ما که توی اون آمادگی بی حاصل داره خرج میشه تحلیل بره و شاید انرژی کافی برای فکر کردن، انتخاب کردن، تصمیم گرفتن، عمل کردن، مقابله کردن، همه اینها نداشته باشیم. توی اون جهات ممکنه خیلی منفعل و ضعیف عمل بکنیم. این طرف یک تحریک پذیری بالا که منجر به خرج کردن انرژی و افت انرژی میشه. در این حال که اون تحریک پذیری و گوش به زنگی بالا رو داریم، بدنمون هم انرژیش تحلیل رفته و پایینه و در این حال که حالت آماده باش رو داریم، حالت ضعف و سستی و خوابالودگی هم داریم. به خاطر همون تحریک پذیری و به خاطر تغییرهای دیگه‌ای که اتفاق میفته در بدن ما توی این استرس حاد، مشکل خواب هم میتونیم پیدا بکنیم و بد خواب و بی خواب بشیم، کابوس ببینیم و انواع اختلال خواب هم مستعدش هستیم. به خاطر این جریان فرساینده و این جنگ‌های خیالی در جایی که ما داریم در درونمون می‌کنیم، طبیعیه که استرس هورمون‌های زیادی ترشح میشه و به خاطر همین متابولیسم ما هم مختل میشه، سیستم ایمنی ما هم به تدریج مختل میشه، به شکل‌های مختلف، توی حادش یه جور، توی مزمنش یه جور دیگه و انواع و اقسام متابولیت‌های زائد در بدن ما انباشته میشه و یک احساس ناخوشایند سنگینی و آزاری رو توی تنمون ممکنه تجربه بکنیم و همین ها و همین برانگیختگی بیش از اندازه و همین تغییراتی که توی متابولیسم و سیستم ایمنیمون اتفاق میفته، التهابی که به طور خفیف تا متوسط میتونه توی بدن ایجاد بشه، دردهای عضلانی متعدد و مهاجرتی میتونیم داشته باشیم، علائم گوارشی، علائم تنفسی، قلبی، اینها میتونیم داشته باشیم که در اکثر مواقع اینها فقط علامتن و نشون دهنده بیماری نیستن، یعنی بادیلی دیسترس سیندرومن، یه جور نشانه های بدن پریشین، بدن تحت فشار، بدن تحت استرس شدیده و این علائم نشون میده به دلیل اینکه هم بدن به طور مستقیم توی اون حالت آماده باشه و توی اون گاردینگ و فشار هست و هم بار بدن زیاد شده و هم فرصت نمی کنه که دفع کنه اون متابولیت های زائدی که ایجاد شده اینجا و در نتیجه خب یه فشار علاحدی روی بدن هست و میتونه هر حلقه سست زنجیره‌ای که داشته باشیم در هر کدوم از سیستم های حیاتی علامت اونجا درست بکنیم. که گفتم اغلب این علائم در واقع ارگانیک که منجر به بیماری های حاد و جدی بشه نیست و فقط فشاریه که به شکل بدنی خودشو بیان میکنه، چرا که ما به شکل شناختی و رفتاری و به هوشیارانه شرایطش رو تغییر ندادیم، نبردیمش توی فضای مراقبتی که بتونه آگاه تر بشه که ببینه اینجا این انرژی رو صرف کردن فایده‌ای نداره یا بتونه تغذیهش رو مناسب تر بکنه، بتونه مایعات بیشتر بخوره که این متابولیت های زائد حذف بشه، بتونه توی این دوره ورزش منظم تر داشته باشه تا اینا کمک بکنه که تنش توی بدن خیلی نمونه. اینا همه کارهایی که میتونیم بکنیم، تغذیهمون رو سالم‌تر بکنیم، بیشتر از سبزیجات و پروتئین استفاده بکنیم، مواد التهاب‌زا کمتر مصرف بکنیم و از این طرف با ورزش و مایعات زیاد و با ایجاد کردن یه محیط امن‌تری از درون و بیرون برای بدن اون تحریک پذیری رو کمتر بکنیم و جبران کنیم اون منابعی که از بدن از دست میره. علاوه بر این، خب یه بخش عمده ای از این واکنش هایی که توی بدن اتفاق میفته برمیگرده به وضعیت هیجانی و شناختی ما، تفسیری که از شرایط داریم، اینکه چقدر به هوشیاریم، آگاهیم، اون تناگاهیمون، آگاهی درونیافتیمون، اینتروسپتیو اورنسمون چقدره، چقدر از تنمون غافلیم یا به تن متصلیم، به سیگنالاش به موقع پاسخ میدیم یا نه اجازه میدیم خوب همه چیز رو تخریب بکنه و ما حواسمون به اون کنترل خیالیه که فکر میکنیم باید هر جور شده به دست بیاریم، کنترلی که خیلیش رو هرگز نداشتیم، فقط یه توهمی ازش داشتیم و یه بخشی هم خب به خاطر شرایط سختتر و ناایمنتر حالا نداریم و مجموعه اینا رو همینطور حواسمون هست به این که بتونیم پیشبینی کنیم، پیشگویی کنیم، پیشگیری کنیم و این همون سیستم جنگ و گریز رو همینطور فعال میکنه توی ما. استراب و ترس و بیشگوش بزنگی یا هایپر ویجیلنت جزء علائم این دوره است، چون میخواد تلاش بکنه که در یه شرایط بسیار مبهم و عدم با عدم قطعیت زیاد پیش بینی کنه و خب وقتی هم که نمیتونه پیش بینی بکنه معمولا توی این شرایط از رو که نمیریم، یه چیزی میسازه ذهنمون. ذهنمون بالاخره یک پیشبینی یا شومی یا یه پیشبینی آرزو اندیشانهی میکنه، یه جوری میخواد احساس کنترل رو برگردونه به خودش، در حالی که خب میدونیم هر دوش آسیبزاست، چه اون خیال پردازی و آرزو اندیشی و حالا اون یه کمی دیرتر میتونه خودش نشون بده و اون شومگویی ها و اون پریشانی هایی که اون پیشبینی های منفی و فاجعه بار داره، اونها نقدن حالمون رو خراب میکنه و انرژیمون رو از بین میبره. اینجا هم همون اتفاقی که توی بدن میفته که بین تحریک پذیری و خستگی و انرژی نداشتن، انرژی در حقیقت آدم گیر میکنه، توی سطح هیجانی هم خب همین اتفاق طبیعتاً میفته. یعنی بین استراب و ترس و بین حالت گمگشتگی و بیتفاوتی در نوسان میتونیم باشیم، یا بعضی ها طبعاً بیشتر به سمت اون حالت مهمات شدن به قول خودمون برن، تو حالت گمگشتگی و بیتفاوتی و اپاتیک برن، یه عده اون استراب ها و ترس ها و عواطف اغراق‌آمیز رو داشته باشن. به هر حال مجموعه اینها به دلیل اون کاگنیتیو اوورلود یا گرانباری شناختی که برای ما داره، باعث افت تمرکز و افت حدت هوشیاری ما میشه. اون حالت مه مغزی توی یه زمانهایی که شدیدتر باشه خودشو نشون میده، انگار که یه از پشت یه شیشه انگار بیرون رو داریم میبینیم و همه اینها میتونه به تدریج خلق رو پایین بیاره، امید رو پایین بیاره، بقیه سرمایه های روانی رو مصرف بکنه و از اون طرف احساس خشم و احساس گناه اینها بیاد بالا به دلایل خیلی گوناگون. و همه اینها میدونید به هر حال با صرف انرژی انجام میشه. هیچ کدوم از این عواطف و برانگیختگی ها و پیشبینی های الکی برای ما رایگان که تموم نمیشه هیچ، معمولا خیلی هم گرون تموم میشه. توی این شرایط، توی وضعیتی که در واکنش استرس حاد هستیم، توی شرایط ناایمن و بحرانیم، خیلی بیشتر نیاز داریم که هم حواسمون همونطور که گفتم به بدن باشه و هم حواسمون به مراقبت از هیجاناتمون باشه. اون شناختارها و فراشناختارهایی که میتونن با تلاش بیهوده برای برگرداندن کنترل و وضوح دادن به شرایطی که طبیعتاً مبهمه میتونن ما رو مدام روی لبه فاجعه و استراب و ترس‌های شدید نگه دارن و منابع ما رو از بین ببرن، بدن ما رو فرسوده و خسته و آسیب پذیر بکنن و سیستم شناختی ما رو هم این باورها و هیجاناتی که در پیشون میاد هر دو میتونن مختل کنن و تمرکز ما رو، هوشیاری ما رو و در نتیجه ادراک و تفسیرهای ما رو از شرایط پیرامونمون مختل کنن، چیزایی که بیش از همیشه بهشون نیاز داریم. و بالاخره وقتی که تن در اون احوال و سیستم شناختی و هیجانیمون هم در اون احوال، طبیعیه که برایندش میشه رفتارهایی که باز اون هم میتونه یه دوسوگرایی داشته باشه. از یه طرف میتونه میل به اجتناب و انزوا و دور شدن از همه چیز و سمت افسردگی داشته باشه، یا از این طرف میتونه به سمت چسبیدن به آدمها و منابع و چیزها و نمیدونم سوء مصرف مواد و اینها باشه که بخواد با چسبیدن به اینها، با افزایش وابستگیش به آدمها و مواد مختلف بتونه خودش رو آرام بکنه و شاید بتونه توی اون شرایط یه قدری اون ذهن فضول که نمیتونه بدون پیشبینی حرکت بکنه و معمولاً تحمل ابهامش اونطور پرورش یافته نیست، اینها با این چرخش به سمت اجتناب و انزوا یا چرخش به سمت بیرون و وابستگی و چسبیدن به موضوعهای مختلف، از آدمها تا اشیا تا نمیدونم مکانها تا کارها تا مواد مخدر و روانگردان و اینجور چیزها، با اینها بتونه یه جوری خودش رو آرام بکنه و یک شبحی از ایمنی برای خودش بسازه. میدونیم به هر حال توی اون توازن به درون رفتن و بیرون آمدن، به سمت منابع درونی رفتن و به سمت منابع بیرونی آمدن، برای هر آدمی با هر طبعی یه نقطه تعادلی هست و در هر شرایطی هم این نقطه تعادل میتونه تغییر بکنه، ولی این رو در نظر داشته باشیم که به سمت یکی از اینها رفتن به هر حال ما رو از توازن خارج میکنه. توازن ما به هر حال یک جایی میان این به درون رفتن و بیرون آمدنه، پس اون رو لازمه که در شرایط جدید پیداش کنیم و نگذاریم که به یک سمت کشیده بشه و یک جاهایی که این میل ها افسار گسیخته شد، با اومدن روی بدن، با مراقبه کردن، با اتصال پیدا کردن به اون حس‌های درون یافتی یا درون بدن یا اون همون اینترسپشنمون بتونیم ایمنی رو در تنمون پیدا کنیم، قراری رو در تنمون پیدا بکنیم. اینجوری میتونیم در اون فضای مهالود و مبهم که رو به جلو داریم بهتر دوام بیاریم و تلاش‌های بیهوده برای کنترل‌های موهوم نکنیم. توی این سطح رفتاری پس اولین حدی که در نظر می‌گیریم اینه که ما نیاز به خلوت و مراجعه به منابع خودمون داریم، نیاز به با هم بودن و رشد دادن پیوندهای سالم و پیوندهایی که میتونه همافزا باشه و ایمنی بخش باشه داریم و حواسمون باشه که هر جا که میل شدید، میل جبری به سمت چسبیدن به چیزی و کسی یا برعکس جدا شدن و اجتناب و انزوا از چیزها و کسانی پیدا کردیم، اینها رو نیاز داریم که آگاهانه باهاش مقابله کنیم و یه مقدار درد پاسخ ندادن به این میل‌ها رو بکشیم و از اون طرف بتونیم با مراقبت از تنمون، با فاصله گرفتن از اون تصوراتی که دارن دنبال کنترل موهوم می‌گردن، یه قدری این میل ها رو آروم بکنیم و توی دامشون نیفتیم. یکی از گرایش های دیگر هم که معمولا اتفاق میفته توی این شرایط بی نظمی در فعالیت روزمره است و حالا این یه بخشیش به خاطر اینه که ایمنیمون پایین تره، سازمان یافتگی هیجانیمون پایین تره و یه بخشی هم انگار توی این شرایط میخوایم یه جوری پاداشی به خودمون بدیم و بگیم برو بابا حالا مثلا وسط این شکار و این هیر و ویر که این جنگای ماجراها هست دیگه حالا مثلا ورزش چه جایی داره یا مثلا مراقبه چه جایی داره یا مطالعه چه جایی داره یا بقیه کارهایی که برای خود مراقبتیمون میکنیم یا حتی معاشرت‌های صمیمانه چه جایگاهی داره، بریم فعلا قایم شیم تا بعد ببینیم اگه زنده موندیم یه فکر میکنیم، یا حتی کارهامون، کارهایی که از دستمون بر میاد به هر حال اونها رو حواسمون باشه که ازش اگه فاصله گرفتیم و بی نظم شدیم میدان رو برای فضای آرامش بخش باز نگذاشتیم، میدان رو برای انرژی آزادی باز گذاشتیم که منجر به هرج و مرج و انتروپی میشه. این بی نظمی ها هرج و مرج رو زیاد میکنه، هرج و مرج استراب رو زیاد میکنه، استراب باعث اون اختلال های شناختی و هیجانی و رفتاری میشه، در نتیجه سودی نمی کنیم. این در حقیقت مزیتی نیست، پاداشی نیست، معافیتی نیست که به خودمون میدیم یا به قول خودمون بگیم حالی به خودمون دادیم که معاف کردیم خودمون رو از این برنامه روزانه. پس خیلی مهمه که به اینا هم حواسمون باشه. حواسمون به این باشه که به خاطر اینکه گفتیم در جا داریم جنگ و گریز میکنیم، طبیعیه که گفتم یه جاهایی همینطور که داریم گاز میدیم تو دنده هم هست، ممکنه که پامون از روی کلاچ برداشته بشه و بپره. حالا ماشین خودکارم اگه هست ممکنه یه ناگهان بذاریم توی دنده و را بیفته و دم دستی ترین آدم ها و موضوعات و از جمله خودمون هدف این پرخاش ها و خشم ها قرار بدیم، در نتیجه باعث آسیب و آزار خودمون و دیگران بشیم و یه سری منابع رو هم توی همین شرایط وانفسایی که نیاز داریم ممکنه که اینطوری از دست بدیم. به هر حال توجه داشته باشیم که پرخاشگری یک حس کاذب کنترل داشتن بهمون میده، حتی وقتی که پرخاشگری به سمت خودمونه و خودآزاری و خودسرزنشگری داریم میکنیم. یعنی حالا زورم به اون نمیرسه، زورم به تو که میرسه، یه همچین جا به جایی مضحکی در ذهن ما اتفاق میفته و به جای اینکه این پرخاش و این خشم بتونه موانعی رو از سر راه برداره، منابع رو ضایع میکنه و چه بسا مسدود کنه یا از بین ببره. حواسمون به این باشه که تو سطح رفتاری برای بالا بردن احساس کنترلمون ممکنه از دم دستی ترین راه حل ها که معمولا راه حل های خوبی هم نیستن استفاده کنیم، برای اینکه خودشیفتگی آسیب دیدمون رو که حالا فهمیده که وای انگار خیلی چیزا بیش از اون که فکر میکردم دست من نیست، برای ترمیم و دلداری اون ممکنه بپریم به جون خودمون، بپریم به اطرافیانمون، بچسبیم به مواد مخدر، بچسبیم به آدمای دیگه، یا اصلا بریم منزوی بشیم. همه اینا بازی هایی که داریم در میاریم برای اینکه احساس کنترل موهوم مورد نیاز خودشیفتگیمون رو بهش بدیم که بگیم که نه تو کنترل داری. یه مروری با هم کردیم روی این که در تنمون، در سیستم شناختی و در پردازش شناختی و هیجانیمون، در سیستم رفتاریمون توی این واکنش‌های حاد سازگاری با استرس چه اتفاقهایی میفته. این خیلی 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 کوتاه شده شه، فکر میکنم برای استفاده شخصی هم همین تأمل روی اینها کافی باشه. ممکنه بعضی از شما عزیزان این رو بپرسید که خب حالا چجوری از اینا فاصله بگیریم؟ چجوری این واکنش های خودکاری که یه بخشیش واکنش های خیلی قدیمی و فرگشتی در طی فرایند فرگشت و تکامل اتفاق افتاده و یه بخشش هم کدای فرهنگی و آموزش های اشتباه و سانحه های قبلی که دچار شدیم و همه اونهاست که این واکنش ها رو برمی انگیزه؟ خیلی دست ما نیست که این واکنش ها برانگیزه و بر نینگیزه. ما چه میتونیم بکنیم؟ ما تنها کاری که میتونیم بکنیم ایجاد وقفه است. یعنی این چرخه های ناکارآمد رو بتونیم چوب لای این چرخ ها بذاریم. کارایی که از دست ما میاد همینه، یعنی وقفه ایجاد کردن، کند کردن هر کدوم از این واکنش ها از جهات مختلف. در تن گفتیم حواستون به این باشه که ما فقط در یک شرایط و بحران تاریخی و سیاسی و جنگی و اینها گیر نکردیم، این یک بحران در تن من هم هست و اگرچه من دستم نمیرسه به اینکه جریان تاریخ و جریان‌های سیاسی و سیستمی که اون عرابه جنگ به سمتش داره میره و اینها رو هیچ کدوم اینا تحت کنترل من نیست. منتها الان فعلا میتونم بیام توی تنم آگاه بشم، اینو پرستاری کنم تا از اونجا بتونم بیام بیرون. مثل اون دستورالعمل‌های زمان‌های اضطراری پرواز هست که بارها توی پروازها دیدید و شنیدید، اینکه اول ماسک رو بذارید روی دهان خودتون و بعد حالا نگاه کنید ببینید که دور و برتون کی ماسکشو نذاشته کمکش کنید. اول نیاز داریم بیایم توی تن و نیاز داریم برای این وقفه دادن در این واکنش هایی که واکنش های سازگاریه، منتها اگه بهش آگاه نباشید با باورهای ناکارآمد اینا به هم گره میخورن و تبدیل به واکنش های ناسازگارانه میشن، تبدیل به اختلال های پس از سانحه میشن، تبدیل به علائم جسمانی میشن، تبدیل به چیزهای دیگه میشن. اساس واکنش واکنش سازگارانه است که داره گرم میکنه، همونطور که گفتم بدن رو، مغز رو آماده میکنه راه های جدید پیدا بکنه، مدارهای جدید بسازه. منتها کلی باور ناکارآمد داریم، کلی القاعاتی هم از بیرون میتونه به ما بشه که مجموعه این باورها میتونه این واکنش سازگارانه رو تبدیل به یه واکنش ناسازگارانه بکنه که با یه خیالاتی گره بخوره، اون خیالات همینطور تحریک بکنن و ما رو توی حالت جنگ و گریز و میخکوبه دائمی قرار بدن. پس نیاز داریم به وقفه هایی توی این واکنش های سازگارانه ای که تبدیل داره میشه یا شده به واکنش های ناسازگارانه. اولین وقفه چیه؟ اینه که بیایم متوجه بدنمون بشیم که اونی که فعلا اینجا در میدان اراده شما داره شکنجه میشه، آسیب میبینه، آزار میبینه و نیاز به مراقبت داره، اول تنه. پس بیایم با همون تغییراتی که گفتم، مایعات بیشتر، ورزش و فعالیت فیزیکی بیشتر، غذاهای سالمتر، با اینها یه مقدار وضعیتش رو بهتر کنیم. همین که متوجهش میشید، همین که متوجه بدن میشید و نسبت مراقبتی با بدنتون پیدا میکنید، واکنش های بدن تغییر میکنه. لازم نیست که حالا خوب اینو سرو کنید و بهش رسیدگی بکنید تا حالا بعد کی بخواد جواب بده یا نه. همین که نسبت هوشیاری و بدن تغییر میکنه، در جا انگار اون مدارهای سلامتزایی درون انگار سویچ میشه، میره به سمت بهتر شدن. این نیست که بخوایم که فکر کنید بعد یه کار شق القمری بکنید یا یک هوشیاری خیلی حاضر و آماده و توجه و تمرکز خیلی بالایی داشته باشید تا بتونید این کارو بکنید. نه، همین چرخش، همین وقفه هم یک جریانی از تغییرات در جهت سلامت زایی و آرام بخشی ایجاد میکنه. توی سطح هیجانی و شناختی هم همونطور که گفتم، یک چیزو اگه بخوام بگم از بین همه اون باورهای ناکارآمد و اون خطاهای شناختی که میتونن از یک شرایط پرتنش فاجعه بسازن، اینه که مراقب کنترل خواهی بیش از اندازتون باشید. در یه حدی و روی یه چیزهایی میتونید کنترل داشته باشیم. اگه اینجور جاها رومونو کم نکنیم و به اندازه‌ای که ابهام شرایط و امکاناتمون اجازه میده کنترل نخواهیم و بیشتر بخواهیم، اون موقع نمیتونیم انرژی آزاد رو مهار کنیم، آرام کنیم و هدایت کنیم در جهت یک کاری و نذاریم تبدیل بشه به بارها برامون، بارها آزاد بشه و این انرژی در جهت کار و تدبیری آزاد بشه، چیزی که به شدت در این شرایط بهش نیاز داریم. پس اون که بخوایم به هر قیمتی احساس کنترل به خودمون بدیم با پیشبینی و پیشگویی و شونگویی و اینها کردن یا آرزو اندیشی های دور و دراز کردن یا هر چیز دیگری، به جای این در حدی که میتوانیم ببینیم و اقدامات کوچک، پیشبینی های کوچک، پیشگیری های کوچک، انرژیمون رو بذاریم توی محدوده دیدمون، در دیدرسمون و در دسترسمون، انرژیمون رو در این میدان دیدرس و دسترس نگه می‌داریم. این به این معنی نیست که ذهن ما جفتک نمی‌اندازه و خودشیفتگی ما باز امر نمی‌کنه که من باید بدونم، باید بتونم. اون میکنه کارشو، منتها ما وقفه که گفتم یعنی چی؟ یعنی هر بار حواسمون جمع میشه دوباره میفهمیم رومون زیاد شده، یه کمی روی خودمونو کم میکنیم و میایم در محدوده دیدرس و دسترس انرژی گذاری میکنیم. توی سطح رفتاری هم باز کلیدمون همینه. کلیدمون اینه که برای کنترل خواهی بیش از اندازه، کنترل خواهی که نداریم و یه بخشش هم هیچ وقت نداشتیم، یه بخشش هم الان نداریم، برای این سعی نکنیم که هر کاری بکنیم، اصلا بریم تو انزوا و قهر کنیم با دنیا و بگیم که اصلا اگه زندگی اینه و اگه عشق همینه و اینا، اصلا نمیخوام چشمام این دنیا رو ببینه، دور کنم خودم رو از همه چیز، یا این طرف بیام و چشمام شروع کنه به دویدن و به این چسبیدن و به اون چسبیدن و به این چیز و به اون کس، و خودمونو توی یه ورطه‌ای بندازیم، از خودمون اینجوری در واقع محروم میشیم، اون مدارهای خود آرام سازیمون رو از دست میدیم و گرفتار میشیم و همونطور که گفتم از اون طرف باعث میشه که حالا ما وقتی که یه جاهایی که نمیتونیم کنترل داشته باشیم سعی میکنیم کنترل داشته باشیم، از اون طرف یه جاهایی که میتونیم کنترل داشته باشیم در اون دیدرس و دسترسمون هست کنترلمون رو از دست میدیم و دچار بی‌نظمی در برنامه روزمون همونطور که گفتیم میشیم و میتونیم با این تلاشی که برای جبران عدم کنترل و مشکل در پیشبینی آینده و ابهام بیش از اندازه‌ای که باهاش آشنایی داریم، با اینها برای اینکه میخوایم مواجه نشیم، این انرژی همینطور توی ما جمع میشه و یه جاهایی هم گفتیم میتونه به پرخاش به این آدم ها و اون آدم ها و به خودم و به روزگار و به همه اینها منجر بشه. پس حواسمون باشه که توی این بزنگاه ها یک پاداش نیاز داریم به خودمون بدیم. فکر نکنیم که توی این شرایط دیگه معنی نداره پاداش دادن. پاداش لذت های حسی، فرصت هایی که برای خوردن، نوشیدن، هماغوشی، بو کردن، چشیدن، لمس کردن، دیدن، اینها رو باز کنیم. اتفاقا در این هنگامه های آشوب یک درخشش وجودی در همه چیز پیرامونمون هم به وجود میاد. پس ببینیم اینها رو و پاداش بدیم به خودمون، چون اگه آگاهانه این پاداشا رو ندیم، بعد با رها کردن یه سری کارها میخوایم به خودمون پاداش بدیم یا یه سری رفتارهای اعتیادی میخوایم به خودمون پاداش بدیم یا یه سری خودخواهی‌های نابجا میخوایم به خودمون پاداش بدیم تا یه جوری از اون حس محرومیت در بیایم، و از اون طرف هم گفتیم احساس کنترلمون رو بیاریم توی اون فضای دیدرس و دسترس تا بتونه این احساس کنترلمون رو ریز ریز، درسته که روی خیلی چیزهای بزرگ کنترل نداریم الان، منتها روی چیزهای ریز ریز وقتی که کنترل پیدا میکنیم اون حس کنترلمون، حس خود بودنمون و اون قرارمون به تدریج انگار ترمیم میشه، بهتر میشه. هرچند که به هر حال هنوز در اون ابهام و عدم قطعیت هستیم، اما میبینیم حالمون بهتره، برقرارتریم، خردمندانه تر داریم فکر میکنیم، همدلانه تر داریم با خودمون و اطرافیانمون رفتار میکنیم. اگه بخوام همه اینها رو در یک جمله خلاصه بکنم و یک وقفه‌ای که در اون واکنش‌های ناسازگارانه پیش از همه این وقفه ها در واقع هست و ناشی از یک وقوف دیگه، وقوف و وقفه میدونید از یه ریشن، یعنی یک جایی هست که ما یک ایستی میتونیم به یک واکنشی بدیم و یک فضای تعلیقی به وجود بیاد که یک کنشی شاید درش در انداخته بشه. این وقوف، وقوف اینه که ماها الان رهبران جهان نیستیم، ما فرماندگان جنگ نیستیم، ما سیاستمداران نیستیم. پس به جای این که از جایگاه فرماندهان این موقعیت که نمیدونیم واقعا کدوم یکی از این کسایی که واقعا این نقش رو هم دارن عملاً این نقش رو دارن، بیایم در جایگاه پرستار. ما پرستار خودمون و پیرامونمونیم. نسبت همیشه معنادار هوشیاری ما با هستی مراقبت، پرستاری، پرواگری. پس در این نقشمون تردیدی نیست، بیایم توی نقش بی تردید پرستاریمون ببینیم چی هست و قراره که از چی مراقبت بکنیم. من با اجازتون اینجا این گفتار رو تمام میکنم و سعی میکنیم که مقدار زود به زودتر این گفتارها رو با هم داشته باشیم. خیلی کمک به ما میکنه، همونطور که خب این بازخورده و این موضوعاتی که منعکس کردید به ما باعث شد که ما تغییر بدیم این روال رو و یه مقدار متمرکز تر روی موضوع بشیم. خیلی کمکمون میکنه که باز هم بازخورد بدید به ما و سوالاتتون رو، نیازهایی که مربوط به حوزه بهداشت روانه رو مطرح بکنین. این به ما کمک میکنه که توی مسیر درستری حرکت بکنیم. دو چیز دیگر رو هم در پایان این گفتار میخوام بگم خدمتون. یکی اینه که ما سعی میکنیم که بعضی از این کتابچه‌های راهنمای بهداشت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی توی این مدیریت بحران و فاجعه و اینها، یکی دو نمونش رو که نمونه های جامع‌تر و کارآمدترین، اینها رو ترجمه کنیم و بذاریم. البته این به هر حال توی این زمان کم فرصت نمی کنیم که یه ترجمه بیعیب و نقص و ویراسته‌ای بدیم، منتها ترجمه ماشینی خواهد بود که حالا یک ویرایش مختصری هم شده، بنابراین پیشا پیش این عذر رو از ما قبول بکنید که به خاطر این تنگنا شاید کاستیایی به هر حال داشته باشه ترجمه. این کمک میکنه هم به بعضی از دوستان، چون بعضی از این دستورالعمل‌های مبتنی بر تجربه های گذشته اینطوری چیده شده که فرد بتونه خودش در محیط خودش افرادی رو پیدا بکنه، با هم گروه های حمایتی درست بکنن و هم سطوح غیر تخصصی داره که چجوری اون گروه های حمایت بهداشت روانی درست کنیم و هم بخش های تخصصی داره که به کار همکارانمون میاد که توی اون کار خودشون و پیرامون خودشون بتونن اینا رو به کار بگیرن. بنابراین اون راهنمایی های قدم به قدم سلامت روان که توی اون کتاب ها هست رو من دیگه توی این گفتارهایی که با هم داریم نمیگم و اجازه میدیم که همچنان روند گفتارهامون در اون فضای تأملی و تحولی باشد. و دوم این که همونطور که خیلی از دوستان و همراهانمون میدونن، ما توی دوره همه‌گیری کووید این امکان پیدا شد که یک دوره در حقیقت به هوشیاری مبنای دوره مراقبه که 4 تا سفر و هر سفر 4 پرسه داشت به اسم سفر در وطن، این رو تدوین کردیم. حالا خوشبختانه از اون موقع در دسترس مونده و خیلی از دوستان فکر میکنم حالا توی این گروه های مختلف و اینها که استفاده کردن نزدیک 700,000 نفری این مراقبه ها رو داشتن. مراقبه های خیلی کوتاهیه، 10-12 دقیقه است به طور متوسط. اون هم توصیه میکنم چه دوستانی که قبلا انجام دادن چه دوستایی که انجام ندادن این مراقبه ها رو هم انجام بدن. لینکش رو توی گروه های اینستاگرام و گروه تلگراممون هست، میتونید از اونجا بهش وارد بشید. همینطوری سفر در وطنم که بزنید توی گوگل میاد روی چند تا پایگاه هست، میتونید از اونجا هم استفاده بکنید. اون کتابچه‌های راهنما رو هم توی اینستاگرام هم توی تلگرام میذاریم، از اونجا میتونید اونا رو هم داشته باشید و مطالعه بکنید و امیدواریم به کار بیاد و بتونیم از این فرصتی که این شرایط سخت و این تهدیدهای بزرگ برای ما به وجود آورده در جهت رشد هوشیاریمون، رشد همدلیمون که توی این دوران حیاتی خواهد بود برای ما، بتونیم استفاده بکنیم. وقت و روز و روزگار همگی خوش.
این قسمت در تاریخ 28 خرداد ماه سال 1404 در مؤسسه دانش تندرستی ضبط شده. امیدوارم که از شنیدن اون لذت برده باشین و منتظر قسمت‌های بعدی ما باشید.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.